الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که یکی از احکام علم و معرفت به طور کلی، چه حضوری باشه و چه حصولی، این است که حقانیتش قابل تغییر نیست، قابل زوال نیست. یعنی اگر یک معرفتی درست بود، برای همیشه درست. عرض کردیم بعضی شبهه ها اینجا هست. یکیشو عرض کردیم. شبهه دوم این است که قد یقال، یجب تغییر حقانیت علم. یعنی آقا اگه علم یعنی علم چی؟ یعنی معرفتی مطابق با واقع، خب پس باید تغییر بکنه. علم یعنی همون شناخت درست. اعن المعرفت الحق، این علمی که میگیم ما تغییر میخواد بکنه، نه اون علم به معنای عامه که موضوع معرفت شناسی سلام علیکم. بلکه همونی که میگیم ارزش داره، یعنی معرفت درست، یعنی فهم صحیح. فهم صحیح باید تغییر بکنه. اذا کان المعلوم متغیرا، اگه معلوم تغییر کرد، خب علم هم باید تغییر کنه. همین که مثلا الان روز، شما یقین دارید به وجود روز، خب اگر شب شد، روز که همیشه باقی نیست، شب شد، شما میتونید بازم بگید الان روز معرفت صحیح باقی باشه؟ مگه میشه؟ باید معلومشم، علمشم تغییر کنه. وقتی معلوم متغیره، دلیلش لوجوب مطابقت العلم للمعلوم. چون علم وقتی علمی که مطابق با معلوم باشه، یعنی شناخت حق اونیست که مطابق با واقع باشه. به تعبیر دیگه، ای مطابقت معرفت الحق للواقع، شناخت درست اونیست که مطابق با واقع باشه دیگه. خب اگر معلوم خود تغییر کرد، شما چطور میفرمایید که علم ثابته؟ علم هم تغییر میکنه. خب این اشکال به ظاهر خوب میاد. خب بله، علم باید تغییر کنه، ولیکن نهو یقال منشأ هذا الاشكال تفسير المطابقه بكون وجود العلم مثل وجود المعلوم. منشأ این اشکال اینه که شما فکر می‌کنید مطابق باشه، یعنی هر جوری که وجود معلوم هست باید وجود علم هم باشه، چون تفسیر کردید مطابقت رو به این، میگید مطابق با اون باشه، یعنی هر جوری وجود اون هست وجود اینم باید باشه، اون اگه متغیره اینم باید متغیر باشه. این تفسیر تنها این اشکال رو تولید نکرده، و هذا تفسیر و مثل هذا تفسیر اوجب علل علامت طباطبایی قدس الله سره. حضرت علامه طباطبایی هم یادتون باشه در اول بحث وجود رابط برای وجود رابط اینطوری استدلال فرمودن، فرمودن ما یه غذایایی داریم خارجی، یعنی ناظر به خارج، این و این غذایا صادقند، غذایای خارجی صادق داریم، و ما در این قضایا وقتی دقت میکنیم میبینیم تو ذهن ما موضوع هست، محمول هست و نسبت. بعد میفهمند خب اگر صادقن پس باید تو خارجم علاوه بر وجود موضوع، چون قضیه خارجی هست یه قضیه خارجی، علاوه بر وجود موضوع و وجود محمول باید رابط هم باشه، نسبت هم باشه. با این استدلال اثبات میکنن وجود نسبت و اوجب علی علامة طباطبایی القوله به وجود نسبت فی مطابق قضای خارجیت صادقه. اگه شما میفرمایید زیدون عادلون، شکی نیست که تو ذهن شما تصور زید هست، تصور عادل هست، تصور نسبتی هم هست، چون اگه اون نسبت تصور نشه یعنی ایجاب نکنید قضیه تشکیل نمیشه. منتها تصور نسبت چون معنای حرفیه مستقل از تصور موضوع محمول نیست، همین زیدون عالمون زید است و عالم با یه هیئتی، اون هیئت که در لفظه معناش هم یک معنایی است مندک که در طرفین، یعنی همون رب، یعنی زید با عالم رابطه یه هویت داره، هو زید همون عالم است زید. خب این نسبت تو ذهن هیچ جای انکار نیست، چون اگه نسبت در ذهن نیاد قضیه تشکیل نمیشه، به قول منطقیین قضیه مثل موجودات جسمانی میمونه، همونطوری که موجودات جسمانی یه ماده‌ای دارن یه صورتی، قضیه هم یه ماده‌ای داره که اون طرفینشه، یه صورتی داره که اون نسبت، اون نسبت یا ایجاب یا سلب. ایجاب معنای اسمی نیست، ایجاب یک معنای حرفی، یعنی نسبت ایجابی یا نسبت سلبی اون هم صورتشه، یعنی شکل میده به قضیه، قضیه رو به صورت یک واحد در میاره، و الا میشه زید عادل، قضیه نمیشه. خب برای اینکه میخوام بگم تو خارج هست، قضیه خارجیت مقید کردن، برای اینکه میخوام بگم خب اگه این قضیه تو ذهن موضوع داره، محمول داره، نسبت، از اون طرف هم خارجیه، خارجیه یعنی ناظر به خارجه، و از اون طرف صادق هم هست، صادقه یعنی مطابق با واقعه، پس بعد تو خارج علاوه بر موضوع و علاوه بر محمول اون رابطه هم باشه، ولی اگه رابطه تو خارج نباشه به خارجی مقید کرده، برای اینکه میخواد وجود رابط را در خارج اثبات کنه. این که وجود رابط ما تو ذهن داریم این محل نظر فیلسوف نیست، یعنی به خصوص علامه اونجا نمیخوان بگن که ما وجود رابط تو ذهن داریم، اونجا میخوان بیان بفرمان که ما تو خارج و موجوداتمون دو قسمن، یک بخش موجودات رابطن و یک بخش موجودات مستقلن. موجود مستقل مثل خود موضوع و محمول، موجود رابط مثل اون رابطه‌ای که بین موضوع و محمول است. کجا؟ تو خارج. لذا تمسک کردم به قضیه خارجیه صادق. خب حالا این اشکال دارید شما میکنید، ایشون در اون جایی که استدلال کردن دلیلشون به نظر میاد رو به راهه، یعنی با اونجایی که قضیه خارجیه هست و صادق، خب در ذهن که نسبت هست صدق هم معناش مطابقت با خارجه، پس بعد تو خارج هم نسبت باشه، اگر نباشه این قضیه کاذب میشه. تنها در اینجا این استدلال رو نفرمودن. در باب این که مواد ثلاث تو خارج هست اونجا هم همینطور فرمودن، القول به وجود نسبه فی مطاب
خارجیت موضوعه.
خب موضوع وقت محمولش میشه تو خارج نباشه؟ آره باید باشه. وقت نسبت اگه تو خارج نباشه معناش اینه که تو ذهن شما نسبت هست تو خارج نیست، این مطابق با هم نشد.
علامه
بله بله احسنتم، ولی مطابقت طرفینی ها درسته. اونی که اینجا مستشکل داره میگه چون خارج متغیره علمم باید مطابق با خارج باشه، پس علم باید متغیر باشه. علامه عکس اینه، علامه میفرمان چون تو ذهن نسبت هست و علمم وقتی علمه که مطابق با خارج باشه پس باید تو خارج هم نسبت باشه تا این علمه با اون مطابق باشه، ولی اگه تو خارجش نسبت نباشه این علم ما علم صادق نمیشه، قضیه ما قضیه صادق نمیشه. بله ولی هر دوش از تفسیر مطابقت ناشی شده. مطابقت میگه آقا باید علم شما همون طور باشه که معلوم شما هست و معلوم شما باید همون طور باشه که علم شما هست، مطابقت طرفینیه دیگه. بله اینا به این طرف تمسک کردن، یعنی چون تو خارج تغییر هست معلوم شما متغیره علمتون باید متغیر باشه و الا مطابقت درست نمیشه. علامه عکس اینو فرمودن، علامه فرمودن که چون در علم شما وجود رابط هست تو خارج هم باید وجود رابط باشه و الا مطابقت درست نمیشه. ببینید حد وسط یک چیزه، حد وسط وجوب مطابقته. میگه چون لازم مطابق باشه ما این حرفو میزنیم. بله البته همینطوری که میفرمایید ایشون علامه به یک طرف مسئله عکس کرده، این قائل به یه طرف دیگر. گفتیم فقط اینجا نیست که علامه به این تمسک فرمودن و همینطور و کذا القول به وجوب ول امکان فلخاره. در بحث مواد ثلاث فرمودن وقتی شما میگید الله تعالی موجودون به ضروره یا الله تعالی عالمون بالوجوب، اون ضروره یعنی وجوب، یعنی ضرورت ازلی، یعنی اونی که قسیم امکان و امتناعه. خب این قضیه اگه بخواد صادق باشه، باید علاوه بر این که خدا هست، علمش هست، نسبت بینشون هست، علاوه بر همه اینا باید این کیفیت نسبت هم باشه. فرموده بما لها من الجهه، این قضیه با جهتش باید تو خارج باشه، ولی اگه جهتش تو خارج نباشه، خب قضیه شما نسبش درسته و اونه که خدا عالم است، اما نه ضرورتن. ضرورتن وقتی صادق این حرف شما که در خارج هم ضرورته باشه. پس وجوب امکان هم همینطور. شما میگید که زید مجتهد است بل امکان. اگه وقت میفرمایید زید مجتهد است بل امکان، یا حتی زید موجود است بل امکان، خب وجودش هم بل امکانه دیگه. این قضیه اگه بخواد صادق باشه عیناً همون حرفه، باید زید که هست باشه، وجودش باشه، نسبت باشه، کیفیت نسبت هم که امکانه تو خارج باشه. ولو اینکه کیفیت موجودیت امکان با کیفیت موجودیت ضرورت فرق داره، برای اینکه امکان یک معنای سلبیه، موجودیتش مثل موجودیت فقر و جهل و عما میمونه. واقعا زید خارجی کوره ها، انتظایی نیست بگی زید من اینطور میفهمم که کوره، نه خیر آقا واقعا کوره، اما کوری حقیقتش چیه؟ همینه که بینا نیست. واقعا زید جاهله، اما حقیقت جهل همینه که بالاخره یه وجود محدودی داره، اگه علم داشت وجودش از اینی که بود وسیع تر بود، عظیم تر بود، بزرگتر بود. خب منشأ اشکال همینه که مطابقت رو تفسیر کردم به این که وجود علم باید مثل، نوشتم عالم غلطه، باید علم مثل معلوم باشه، به کون وجود العلم مثل وجود المعلوم، ای کون العلم مثل الواقع. این تفسیر مطابقت به این، این مشکل رو به وجود آورده، در حالی که تفسیر مطابقت این نیست. منشأ و حاصل الاشکال تفسیر مطابقت به این، ما ان المطابقه لیست الا کون الواقع کما یه تحکیه القضیه. مطابقت این نیست که اونطوری که خارج هست ذهن اونطور باشه، یا اونطوری که ذهن هست خارج هم اونطور باشه. هیچ وقت مطابقت معناش این نیست. این در کلمات افلاطون اولین، حالا فیلسوف، البته اولین فیلسوفی که علمش مکتوبه، یعنی ما تاریخ مکتوبی از عقاید و آرائش داریم، اومده گفته آقا مطابقت قضیه با واقع یعنی این که واقع اونطور باشه که قضیه میگه، نه اونطور باشه که قضیه خودش هست. ببین قضیه چی میگه. مطابقت لیست الا کون الواقع کما تحکیه القضیه. ففعل حملیه تلموجبه تحکل قضیه اینیت الموضوع والمحموله فی الوجود و هو المعبر عنه بالاتحاد الوجود. محل شاهد علامه همونطور که خودشون تصریح کردن حمل شایعه، فرمودن این حرف ما در حمل اولی نمیزنیم، در حمل شایع. خب در حمل شایع موضوع و محمول حمل میشن بر هم، مفاد هم چیه؟ با توجه به اینکه معناها فرق میکنه، معنای موضوع غیر از معنای محموله، زید به معنای عادل نیست. زید میتونه عادل باشه میتونه عادل نباشه، زید یه حقیقتی است که نسبتش به عادل و غیر عادل یکسانه. زید زید عادل باشه، زید عادل هم نباشه، زید. پس معناها یکی نیست. پس چطور میگید هو هو؟ میگید زیدون عادلون حمل شده، مفاد هم هو هویت، یعنی زید و عادل یکی هم. چطور یکی هم؟ یا یعنی یکی هم در وجود، یعنی همونی که وجود زیده همون وجوده، وجود عادل هم چیه؟ هست. وجودشون یکیه، عینیت در وجود. صدق قضیه خارجیه به اینه که موضوع و محمول عینیت در وجود داشته باشن، و اگر بخوان عینیت داشته باشن باید نسبت تو خارج نباشه. حالا علیه اون استدلال، استدلال چرا؟ برای اینکه وجود نسبت در هر ظرفی فرع تغایر طرفینشه در اون ظرف. اگه شما میخوایید بین این قرآن کریم و میز نسبت تو خارج باشه، باید قرآن با میز دوتا وجود داشته باشه تا اونجا بتونی بگی بین اینها یک نسبت خارجی هست. و اینجا که موضوع و محمول تو خارج دوتا نیستن به دلیل مفاد حمل، حمل میگه موضوع همون محمول تو خارج. وقتی میگه موضوع همون محمول تو خارج، پس بنابراین نسبت محاله که تو خارج باشه. پس ففی الحملیت الموجبه تحکل قضیه عینیت الموضوع و المحمول فی الوجود و هو المعبر و انها بالاتحاد الوجودی و اذا کان وجود الموضوع و المحمول واحدن استحال تحقق الوجود الرابطه فی الخارج. و محاله که وجود رابطه تو خارج باشه، لأن تحقق نسبه و هو و هی الوجود الرابطه فی ای و آئن فر و تغایر طرفی ها فی ذالک ال و آ. اگه بخواد وجود رابط در یه ظرفی محقق بشه، باید از طرفینش در همون ظرف متغایر باشن. اینجا که نیست، اگه نسبتی است همون تو اعتبار ذهنه، یعنی ذهن میاد امر واحد خارجی را تحلیل میکنه به دو معنا، یک معنا موضوع یک معنا محمول. بعد که تحلیل کرد به دو چیز، میبینه خارجش که دو چیز نیست، خارج که یکیه. برای اینکه بگه آقا خارج اینا یکیه، حمل میکنه. این هم برای اینه که بگه آقا این دوتا معنایی که من در اثر تحلیل خارج به دست آوردم، این خارجن دوتا نیستن. لذا خود علامه در بحث تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق، اونجا هم در بدایه هم در نهایه عبارتشون اینه: و حقیقت الحکم فی قولنا زیدون قائمون مثلا ان نفس تنال من طریق الحس امرن واحدن هو زیدون القائم ثم تجزئهما عنده و تخزنهما لده ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت تو فی الخارج و حمل میکنه برای اینکه بگه این خارجش دوتا نیست یکیه. این فرمایشی که اونجا فرمودن مؤید عرض ماست که آقا تو خارج وحدته و چون در خارج وحدته دیگه نسبت در خارج نمیتونه باشه. والذی یوزه ذالک ان من الغزای الخارجیت صادقه همش که الانسان و زاهک نیست. قولنا الله تعالی عالم. این هم قضیه خارجیه صادق است، حملش هم حمل شایعه. جناب علامه اینجا چی میفرمایید؟ اینجا میفرمایید که تو خارج یه الله داریم، یه عالم داریم، یه نسبت داریم و اون با اون بساطتی که شما ملتزمید و حقم هست در مورد خدای متعال سازگاره، با توجه به اینکه علم صفت ذاتیه ها، علم صفت ذاتیه یعنی خارج از ذات نیست، پس باید تو خود ذات موضوعی قائل بشید تو خارج ذات، ذات الله و صفتی به نام علم و نسبتی بین اون ذات و اون صفت، چون این استدلال اونجا میاد. به فرمایش جناب آقای آقازاده این استدلال که مخصوص نیست به قضایای خارجیه، به قضایای حقیقیم، به قضایای ممتنعه، مثل اینکه شما میگید الدورو محالون، اونجا مگه چیه؟ اونجا هم تو ذهن موضوعی هست، محمولی هست، نسبتی هست. خب اگه این بخواد صادق باشه باید نسبت تو خارجش هم باشه. خب خارجش چیه؟ دور که نیست، محالم که میگه از اون نیستی هاییست که نمیشه باشه. خب وقت چطوره که قضیه صادق هست در حالی که نه موضوعش تو خارجه نه محمولش تو خارجه تا بتونی شما بفرمایی که نسبتش تو خارجه؟ اصلا موضوع و محمول که ارکان اصلی هن که نسبت اگه بخواد تو خارج باشه باید در وجود اونها موجود باشه. چطور اینجا میتونید این فرمایش رو بزنید؟ با اینکه دلیلتون عامه، دلیل اینه که صدق قضیه اقتضا میکنه که همونطوری که تو ذهن موضوع هست، محمول هست، نسبت هست، تو خارج هم موضوع باشه، محمول باشه، نسبت. خب پس ما عرضمون اینه که صدق یعنی مطابقت، ولی مطابقت معناش این نیست که هر جوری که واقع هست علم باید اونطوری باشه یا هر جوری علم هست واقع باید اونطوری باشه، بلی که مطابقت معناش اینه که هر جوری واقع هست علم باید همون جوری حکایت کنه. هر جوری که علم حکایت میکنه واقع همون جور باشه. مطابقت معناش اینه. اگر مطابقت نیست مگر اینکه واقع کما تحکیه القضیه باشه، حالا میایم سراغ اونجایی که معلوم متغیره و فی محل الکلام اذا علمنا به حرکت زید مثلا ثم وقف عن الحركه و مطابقه العلم للمعلوم کون زیدن کون علمنا از این بر کون علمنا به حرکت زید فی زمان حرکت حاکیان لها علا ما هیه علا. علم ما مطابق با معلوم باشه یعنی این که اگه زید در حال حرکته علم ما هم همون حرکت رو نشون بده، بگی آقا زید در حال حرکته، همین، نه که خودش هم حرکت بکنه. علم ما باید تحرک داشته باشه، تغییر داشته باشه، چون واقع متغیره. نه آقا، علم ما باید اون تغییر را نشون بده ولو خودش چیه؟ ثابت. اون وقتی هم که او وایساد این علم جدیدی میشه، اون علم جدید هم باید نشون بده که زید وایساد. اگه زید اینطوری نشون بده این میشه علم مطابق با واقع، ولو خودش متحرک باشه. تحرک و ثبات علم معیار مطابقتش با واقع نیست. اونی که معیار مطابقته اینه که واقع رو اونطور که هست ارائه کنه، نشون بده، حکایت بکنه. بنابراین این استدلال که شده، این استدلال تمام نیست و جوابش روشنه که و اذا وقف فعلمنا ایزن انما یکونو مطابقا للواقع اذا کان حاکیان لسکون. خودش نشون بده اون سکون رو، نشون بده اون توقف رو، همین و سلام، بیشتر نمیخواد. بله؟ اون یادداشت نه، یعنی الان یادداشتی ندارم ازش. بله. بله. نه نه، اون سرش اینه، منشأ تکثر میشه، سرش اینه که مشایخ قائل بودن به این که علم حصولی زمیمه است. اون چون معتقد بودن که علم حصولی زمیمه است به وجود عالم، به این که یه صورتی است حاصل میشه در وجود عالم و قهرن تغییری در او پیدا میشه، تکثری پیدا میشه، میشه یه ذات و یه صفت، یه منظمون اله و یه زمیمه. از اون باب بود. لذا ما وقتی اومدیم علم حصول رو انکار کردیم، گفتیم ما که انکار میکنیم بر اساس، ببخشید، اثبات میکنیم بر اساس مبنای مشایین قائل نمیشیم به علم حصولی، بر اساس مبنای آخوند قائل میشیم که میگه علم حصولی عین وجود عالمه، نه زمیمه، و با بساطت عالم منافاتی نداره. بله؟ اینجا نیست، ولی خب الان من میدونم کجاست. یکی در فصل اول بحث وجود رابطه، هم در بدایه هم در نهایه، که من تو تعلیقات نهایه این فرمایش ایشون رو کاملا توضیح دادم، و در نهایه اون بحث مواد ثلاث در آخرین فصل مواد ثلاثه، بلکه در خاتمهشه، یا خاتمه است یا تتمه. تو اون خاتمه و تتمه فرمودن که وجوب تو خارج هست، به این دلیل که قضایایی که موجه به وجوب صادقه، پس باید مطابق باشه با خارج. به ما لها من الجهه، این به ما لها من الجهه یعنی با جهتش باید تو خارج باشه، چون اگه جهتش تو خارج نباشه اون قضیه با جهتش صادق نمیتونه. اشکال بعد، اشکال دوم این است که قد یقال کیف تحکمون. یه شما گفتید حقانیت علم ثابته، خب چگونه میتونید بگید علم ثابته؟ کیف تحکمون به ثبات العلم ما انا؟ مقدمه اول این است که العلم صفتون للعالم، علم آیا صفت عالم هست؟ یعنی اگه علم صفت عالم نباشه که اون بابا عالم نمیشه، که عالم بودنش به اینه که این صفت رو داشته باشه. العلم صفتون للعالم. مقدمه دوم، و کل صفتن موجودتون فخارج به عین وجود موصوفها. بارها گفتیم اگه علم، این اشکالیست که عرض کردیم ملا صدرا به شیخ میکنه، میگه اگه علم موجوده به یه وجودی غیر از وجود عالم، پس عالم و جاهل چه فرق میکنه؟ عالم و جاهل ذاتشون میشه مساوی، وجود عالم با وجود جاهل میشه مساوی. فرق عالم با جاهل فرق متمول با فقیره. چطور متمول؟ شما در اونجا میگید که مال صفت نیست و لذا استکبار مال به اندازه استکبار علم هرگز نیست، چون مال بیرون از وجود اون بنده خداست، تازه همش هم باید مراقبش باشه، عبد اون ماله باشه برای اینکه از بین نره، دوز نبره. ولی علمم اگه یه چیز زائدی باشه مثل اون، و همونطوری که آدمی که مال داره با مال وجودش تغییر نمیکنه، خودش بزرگتر نمیشه، خودش عظمت بیشتری پیدا نمیکنه. از نظر فلسفی و از نظر عرف حالا شاید خیلی هم بشه، ولی از نظر فلسفی اونی که دقت داره میگه آقا وجود این اینجا نشسته، پدرش هم خودش خبر نداره، در اون طرف دنیا مالهای زیادی داره که فرزندم خبر نداره، ولی حالا او مرده و تنها وارثش هم که همین پسره. خب این پسره الان شد متمول، ولی نه خودش خبر داره و نه وجودش هیچ تغییری کرد. علمم اگه بنا باشه امر زائد باشه، به یه وجودی غیر وجود آن موجود بشه، همین وضع پیدا خواهد کرد، در حالی که ولی صفت نمیشه. همونطور که مال صفت نیست، انتساب زید به مال صفته، یعنی اون ارتباط صفته، یعنی مال به این مرتبطه، بله، ولی خودش صفت نیست. اینجا هم علم نمیشه صفت، پس باید هر صفتی موجود باشه در خارج به عین وجود موصوفها. مقدمه سوم، بعض موصوف بالعلم متغیر، بعضی از اونایی که عالمن تغییر دارن، همه که مثل خدا نیستن که ثابت باشه. اونی که هیچ شبهه‌ای نیست در تغییرش، نفس انسانیه، کن نفس الانسانیه. نفس انسانی در حال تغییره. این آقایی که عالم بود الان یه شرایطی پیدا میشه که میشه خوشحال، بعد دوباره یه شرایطی پیدا میشه میشه غمگین، قصه دار. خب این تغییره دیگه، قصه و شادی هم مثل علم موجودن به نفس وجود چی؟ عالم. خب پس وجود زید در حال تغییره، وجود عالم. خب اگه وجود عالم در حال تغییره، این وجود وجود علمش هم هست، چون مقدمه دوم گفت هر صفتی در خارج به عین وجود موصوفش موجوده. خب پس اگر وجود موصوف متغیره، پس وجود علم متغیره، چون دوتا وجود که نیست، یه وجوده، هم وجود موصوف هم وجود صفت. پس بعض الموصوف بالعلم متغیران. مقدمه چهارم، و اذا کان الوجود الموصوف متغیرن وجب تغییر وصفه لانها موجودتون به نفس الوجود، لانها موجودتون به نفس وجود الموصوف. پس دیگه از این به بعد نفرمایید که علم تغییر نمیکنه. علم آقا باید تغییر کنه. این برهانه. یا آقا نفس شما که تغییر میکنه وجدانیه، اگه نفس شما تغییر میکنه، علم شما هم باید چی بشه؟ تغییر کنه، چون علم شما موجوده به نفس وجود نفستون، به وجود دیگری موجود نیست. تغییر و ثبات هم صفت وجوده. آقا وجود است که یا متغیره یا ثابت. این اشکال. پس چگونه شما میگید علم ثابته؟ جوابش اینه، و فیه ان ثبات انما هو انما المراد به ثبات و حقانیتهی. ما از اول که مثلا کردیم نگفتیم که علم تغییر نمیکنه، گفتیم اگر یه چیزی حقیقت بود اون حقیقت تغییر نمیکنه، حقیقت بودنش تغییر نمیکنه. یعنی من وقتی فهمیدم که زید در ساعت 6 در حال حرکت بود، این دیگه ابداً این قضیه صادقه، تا ابد این قضیه صادقه است که زید در ساعت 6 روز شنبه 18 ماه مبارک رمضان سال فلان در حال حرکت. این بود، گفتیم حقانیتش ثابته. حقانیتش ثابته یعنی اون چرا که داره ازش حکایت میکنه، این در حکایت همواره صادقه، حکایتش حکایت کاذب نمیشه. اما این معناش این نیست که خودش ثابته، خودش لازم نیست ثابت بشه. ثبات العلم انما المراد به ثبات و حقانیته، لا ثبات و نفس. فیجوز ان یتبدل علمنا به حرکت زید فی زمان معین به علم مثله. نه حرکت ماله مثال بزن برای حرکت در میگه ببینید این نفس شما ها اگه دقت کنید مثل خط روی آب، خط روی آب یعنی این که اگه شما بخواید رو آب یه خط داشته باشید باید چه کار بکنید؟ باید این سوزنی که گوشتی رو آب وای نسته، تکون بدید، حرکت بدید. تا حرکت دارید میدید خط وجود، اما چه خطی؟ خط غیر غار. حرکت یعنی یک وجود ممتد، امتداد داره اما امتدادش غار نیست. غار نیست یعنی چه؟ یعنی اجزای مفروضه اش، یعنی اجزای بالفعل که باید نداشته باشه. خط اگر اجزای بالفعل داشته باشه یه خط نمیشه، میشه تیکه 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 تیکه، پاره پاره خط های جدا از هم. حرکت هم اگه بخواد حرکت باشه و حرف زنون نباشه، چون زنون میگه اونی که شما فکر میکنی حرکته در حقیقت سکونهای پی در پی نقطه های متوالی روی آب شما فکر میکنی حرکته، منتها یه نقطه در مثلا ساحله، یه نقطه بغلشه، یه نقطه بغلشه، هر نقطه هم عمرش یه آنه. آنن نقطه اول موجود میشه، معدوم که شد نقطه دوم موجود میشه، اون که معدوم شد نقطه سوم. مثل چی؟ مثل این تابلوهایی که چراغهایی هست که برق به تناوب میاد توش. این حرکت نیست، نور حرکت نمیکنه، بلکه هر چراغی در جای خودش همونطوری که ساکنه روشن میشه و بعدیش روشن میشه، بعدیش روشن میشه. این حرکت نور نیست. زنون میگه اینطوره. اونی که قائل به حرکت میگه نه اینطور نیست، میگه آقا یک وجود مثل این خط اما روی آب، خط روی آب، خط یعنی اتصال داره، یعنی امتدادش به هم وصل، نقطه نقطه چی نیست، یک وجوده. اما این یک وجودیه که همیشه اون چه ازش موجوده همون یه نقطهشه، اون نقطه زیر سوزن، گذشتهش رو آب دیگه تموم شد، پاک شد. آیندهش هم که هنوز ترسیم نشده و بر همین اساس میگن که حرکت احتیاج به محرک داره. چرا؟ برای این که اگه یک کس نباشه اینو بکشه موجود نمیشه. که همه موجودات ممکن احتیاج دارن در بقایشون به فاعل، اما در حرکت خیلی روشنه. در حرکت دیگه حتی متکلمم نمیتونه بگه نمیخواد. متکلمی که میگه ممکن در حدوثش احتیاج به علت داره، در بقا نمیخواد، اینجا نمیتونه بگه، چون اونجا این سیالان حقیقت حرکته و این سیالان قوامش به اینه که گذشتش نباشه، آیندهش هم نباشه، به همین طور با فاعل، با ایجاد فاعل امتداد پیدا کنه. خب اگه ما علم پیدا کردیم به حرکت زید در زمان معین، خب نفس ما مثل این نقطه هست، مثل این خط رو آبه، خب این نفس ما در این نقطه علم پیدا کرد، ابتدای حرکتش. حالا ما یه تیکه از حرکتش رو در نظر میگیریم، نفس متحرک حرکت جوهری داره، جوهرش در حال تبدله. خب وقتی علم پیدا کرد این نقطه که تموم شد، یه نقطه جدید میاد، یه وجود جدیدیه، ادامه اونه. و وقتی ادامه اون شد، علم اگه بخواد باشه یه علم جدیدیه، یه شخص اون علم که نمیتونه باشه. تا پس مستدل میگه چی؟ مستدل میگه چون نفس خودش متغیره، علمش که نمیتونه ثابت باشه، علمش هم موجوده به نفس وجود اون نفس، پس بنابراین این نفس در نقطه الف عمرش یک آن بود، تموم شد برای آن بعد و بعد و بعد. اگر وجود داره، وجود شخص اون نیست، شخص وجود قبلی نیست، امتداد اونه. بنابراین علمش هم همون علم نیست. ما حالا در جواب میگیم چی؟ میگیم بله آقا درست میگی، فعلا جواب اوله ها، خوبه یه اولا بگیم و فیه اولا. که بله این مثل میدونی چیه؟ مثل خال میمونه، این خالی که یک کسی میره میکوبه رو بدنش، علم میگه 10 سال یک بار تمام سلولهای بدن شخصی میشه عوض میشه. خب یعنی چیه؟ یعنی بعد از 10 سال این شخص خال اون شخص خال چیه؟ نی بلکه مرتب مثل خال قبلی در جای خال قبلی چیه؟ ساخته شده. اینطوریه؟ اینجا هم همینطور. اینجا هم علمی که در نقطه مثلا همین وسط اینجا، علمی که من دارم در نقطه ب، شخص اون علمی نیست که من وقتی در نقطه الف بودم. چرا؟ چون وجود مثلا اون نیست، وجود من اون نیست، پس علم من اون نیست. ما در جواب میگیم باشه نباشه، علم شما دوتاست. شما به تعداد نقطه های وجودتون علمتون متعدده، اما ما که نگفتیم که علم تغییر نمیکنه، گفتیم حقانیتش تغییر نمیکنه. همه این علما دارن میگن بابا زید در اون زمان معین چی بود؟ متحرک بود. پس فیجوز ان یتبدل علمنا به حرکت زید فی زمان معین، تبدیل بشه به علم مثله. ولی و مع ذلک یکون حکایتهما عن حقیقت عن واقعیت واحده، هر دوی این علما از یه چیز حکایت میکنن. مگه نه اینه که وقتی زید داره راه میره، شما هم علم دارید به این که راه میره، منم علم دارم، 100 تا دیگه میتونن همون وقت دیدن زید رو ببینن، زید رو در حال حرکت، این همه علمه. اما چی؟ همش حکایت از چی میکنه؟ از یک حقیقت میکنه. همشون مثل همن در این که حکایت میکنن از حرکت زید. حالا همونطوری که در عرض هم میشه چندین علم غیر هم باشن، ولی علم های غیر هم همه حکایت از یک حقیقت بکنن، در طول هم میشه، در حرکت در طول همه، یعنی یه جوری نیست که همه با هم جمع بشه، اولی باید از بین بره دومی بیاد، دومی از بین بره سومی بیاد و همینطور. پس آقا علم تغییر میکنه، اما حقانیتش تغییر نمیکنه. اونی که حقه، حق ازلن و ابدا. این جواب اول. و ثانیا ان الحرکت قسما، این یه تو بحث حرکت بحث نشده، ولی خوب بود این بحث میشد. امتدادیتون یه حرکتیست که ما حالا بر اساس اون داشتیم معش میکردیم، خط روی آبه، یه نوع حرکته، بهش میگن حرکت امتدادی. حرکت امتدادی که یکونو کل حد من حدودها مغایرن به تمامه لسائر الحدود. این خط روی آب هیچ نقطهش با نقطه قبل و بعدش بچه اشتراکی وجودی نداره، چون یه ذره از اون تو این هست، هیچ چی نیست. اون یا مثل راه رفتن، شما که داری راه میرید بودنتون در نقطه الف هیچی ازش نمیمونه تو بودنتون تو نقطه ب. وقتی میرید تو نقطه ب، این نقطه ب و نقطه الف وجودن هیچ بچه اشتراکی نداره. به این حرکت ها میگیم امتدادی، ولی همه حرکت ها اینطوری نیست. یه حرکت هایی داریم اسمش رو داریم غیر امتدادی، ان الحرکت قسمان امتدادیتون و غیر امتدادیه. و هی علا سلاست اقسام، حرکت غیر امتدادی هم مثل امتدادی و کل منها بفرمایید و کل منهما علا سلاست اقسام. تو حرکت های امتدادی یه وقتی که نقطه بعد با نقطه قبل از نظر رتبه وجودی در یک حدن، مثل این که ملا صدرا میگه آقا این سنگی که داره از بالا میاد پایینا این حرکت جوهری داره، حالا حرکت جوهری نشه چون حرکت مکانی که داره، ولی تو هر نقطه باشه از نظر وجودی بالا پایین نمیشه، یعنی مرتبه وجودیش اگه یکه یک، ولی همه حرکت ها که اینطوری نیست. یه حرکت های امتدادیه که مثل این است که دانه میشه گیاه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه جنین. این حرکت در موجودات جسمانی از اون نطفه هیچی نمیمونه تو علقه، چون علقه امتداد نطفه، ولی چیه؟ علقه اقواس. بدن مرتبه بالاتری داره از اون نطفه اولی از نظر وجودی. گاهی هم به عکسه، مثل یه سیبی که به درخت هست از درخت قطع میشه، این تا به درخت هست جسم نامیه، همین که از درخت قطع شد و یه مدت گذشت که دیگه فایده نداره وصلش بکنی، دیگه جسم نامی نمیتونه باشه، این میشه جسم غیر نامی. پس میشه تضعف، یعنی از یه مرتبه بالاتر وجود تنزل میکنه به مرتبه نازلتر. یه وقتا متشابه، مثلا مثالی که اول میزدیم، تو این مکان باشه یا تو اون مکان، هر دوش یکی، حالا فرض کنید مکانش هم یکی باشه، چون مکان حقیقتا فرق میکنه، ولی مکانا که لازم نمیش مختلف باشه، همیشه من از اینجا برم مثلا مسجد، هم تو خیابون دارم راه میرم، خیابونم فرض اینه که این مکانها هیچ فرقی نکرده، هم روز اولیست که خدا خلق کرده، نه روش عبادتی شده نه روش معصیتی شده، ولی روش عبادت شده باشه معصیت شده باشه یقینا مکان فرق میکنه. دوزه هرکی میخواد خونه بخره خوب استخاره کنه، چه خبر داره این زمینی که تو خونهشو میخری چی شده قبلا در باشه؟ یقینا اگر تو اون عبادت شده باشه یه نورانیتی از اون عبادت کسب کرده، و اگر معصیت هم شده باشه همینطور یه تیرگی در اون مکان هست. بالاخره کل من هما علا سلاسه در غیر امتدادی. غیر امتدادی چه حرکتیه؟ میگیم حرکت انقباضی و انبساطی. میتونه یه موجودی در این اینکه شخصش باقیه ولی چی بشه؟ چاق‌تر بشه از نظر وجودی. در مورد نفس ما اینو معتقدیم، میگیم نفس مثل خط روی آب نیست، مثل بدن نیست. نفس من الان شخص همون نفسی است که روز اول به وجود اومده، ولی این نفس انبساط و انقباض داشته، یعنی باز و بس میشده. در این اینکه اصلش محفوظه، ولی این زیادی و کم میشه. اینم یه نوع حرکته. این حرکت اون مثل حرکت راه رفتنه نیست. این کل من هما علی ثلاثه اقسام، فغیر الامتدادیه، اینی که امتدادی نیست، اما تکاملیتون که نفس الجاهله تسیر و عالمتن. نفس جاهل میشه عالم. این نفس جاهل میشه عالم مثل اون خطه نیست که از اون نفس قبلی هیچی نمونده باشه. بابا نفس همون نفسه. این آدم تشخصش همون تشخص قبلیه، شخصش همون شخصه، و شخص اون حالاتی هم که قبلا علمهایی که براش حاصل شده احیانا درش موجوده، اما یه چیزای جدید هم پیدا میکنه. و اما تنزلیتون، این تکاملی رو اشتدادی هم میگن، اشتدادیتون یا تنزلیتون، تضعفی هم بهش میگن، که نفس العالمت تسیر و جاهلتن. و اما متشابهتون که نفس العالمت به شیئن تسیر و جاهلتن بهی و عالمتن به شیئن آخر. یه نفسی یه چیزی میدونه، اون رو ازش میگیرن یه چیزی دیگه بهش میدن. یه علم ازش گرفته میشه یه علم دیگه بهش داده میشه، ولی این شخص چیه؟ همون شخصه، این همون آدمه. این هم یه نوع حرکته. حرکت همواره به صورت امتداد نیست که شما رو هر نقطهش دست بذارید بگید آقا این با نقطه سابق هیچ وجه اشتراکی نداره، کاملا مغایره. نه، میتونه غیر امتدادی و تکاملی باشه. اون وقت نفسی که عالم به یه علمیه، اون نفسش با شخص علمش میتونه باقی باشه، یه شخص علم دیگه هم چیه؟ پیدا بشه. اینجا دیگه تغییره ذات عالم مستلزم تغییر علمش نیست، برای اینکه این تغییر از نوع امتدادی نیست، از نوع انبساطیه. میشه شخص اون چرا که دارا بوده داشته باشه، ولی در این حال وسعتم پیدا کنه با آمدن علم جدید. پس بنابراین این فرمایش هم دو تا جواب داره. بعضی دیگه هم اومدن گفتن که قدی و قدی و قال، حرف جدید. لابد من تغییر العلم لأنه مقدمه اولش اینه که میگه از ذهن مخزنون للمعارف والمعلومات یا والعلوم، ذهن مخزن علومه، مخزنون للعلوم بهتر اینه، والمعارف. علم شما کجاست؟ تو ذهنتون. مخزن علم شما ذهنتون. این مقدمه اول. کیه که بتونین این کار بکنی؟ مقدمه دوم، ولا ریب فی تغییر ذهن به حصول معرفت جدیده. شما اگر 100 تا مسئله رو میدونید، یه مسئله جدید پیدا کنید، ذهنتون تغییر کرد یا نکرد؟ یه شکی نیست که تغییر کرده. لا ریب در این که ذهن با پیدایش یک معرفت جدید تغییر میکنه. و الا ای بگید نه آقا هیچ تغییر نمیکنه، و الا لکان وجود المعرفت الجدیده و عدمه و عدمها سوا. ای بگید نه ذهن منش فرق نمیکنه، خب معناش اینه که بگید این معرفت جدید پیدا بشه یا نشه من همون آدمم. هیچ کس نمیتونه بگه که. خب معرفت جدید که میاد ذهن باید تغییر کنه. وقتی مثال میزنه یه ببینید 10 نفر توی یه اتاق نشستن، این وقتی که 10 نفر توی یه اتاق نشستن یه هیئتی داره اون اتاق. وقتی یه نفر 11 بیاد نمیشه بگی هیئت اتاق عوض نشد. یقیناً هیئت اتاق چی میشه؟ عوض میشه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه یکی اومده اگه بخواد هیچ تغییر نکنه عوض نشه، معناش اینه که اومدن و نیامدن این نفر 11 کل عدم یکسانه، در حالی که میدونیم اومدن و نیامدنش یکسان نیست، وجود و عدم یکسان نیست. پس بنابراین مثال زده خودش، و ذالک کما یتغیر بیت الذی فیه عشرت و اشخاص به ورود شخص جدید. حال ما خواهد درست نباشه، حال ما میخواهیم درست باشه. فعلا در مقام تقریریم، در مقام تقریر میخواهیم هر چی میشه، شما هر جوری که بهتر میشه این اشکال رو تثبیت کرد اونطور فرض کنیم. اصلا بفرمایید ذهن، نه فعلا داریم چه کار میکنیم، تقریر میکنیم، میخواهیم حرف اون بنده شیطان رو همونطوری که گفته تقریر کنیم. خب اینم مقدمه دوم. اگه ذهن تغییر میکنه فلا بد من تغییر معارف سابقه. نمیشه بگی اونا همطور سجا خودشون هستن و هیچ تغییری نکردن، در این حال یه چیز جدیدم اومده. خب اونا بالاخره یه جا به جا شدن، جا دادن به این، با توجه به این که ذهن جای خالی نداره. ذهن چیه؟ یه ظرفیه که به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام کش میاد. کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتس. یعنی اگه یه معلومات دارید، ذهن شما به همون اندازه یه معلومات ظرفیتشه. یعنی چه؟ یعنی همونه، اصلا ذهن شما همونه. نه اینکه ذهن یه دستگاهیه و علم یه دستگاه دیگه است. همین علم و اون قوهی که این علم براش حاصل میشه اسمش میشه چی؟ ذهن. گاهی به خود اون علمه میگن ذهن، چون به هر دوش اطلاق میشه. گاهی هم به اون قوهه میگن، ولی قوهه و خود علمش همه موجودن به وجود چی؟ واحد. خب اگه معرفت جدید اومد، اون ذهن تغییر کرد، بهرن بعد اون معارف گذشته هم تغییر بکنن. و میشه بگیم که اتاق هیچ تغییری نکرد با اینکه آمد یه نفر جدید؟ چطور نمیشه گفت؟ اینجا هم باید وقت بعد از این نتایجی میگیره. اون نتایجش مال حالا نیست. اون نتایجش مربوط میشه به ارزش شناخت. اما ما تا اینجاش رو فعلا میخواییم وفیه ان تغییر العلم کما ذکرنا غیر تغییر حقانیته. میگیم آقا تغییر ولی علم تغییر میکنه، این که معناش این نیست که حقانیتش هم تغییر کنه. این بچه روز اول نشسته کلاس و فهمیده مثلا یک به علاوه یک مساویست با دو، جمع و یاد گرفت. حالا اگه این اومد تفریق رو هم یاد گرفت، ضرب رو هم یاد گرفت، قهرن ذهنش تغییر کرد. ما هم قبول داریم ذهن تغییر کرد، یعنی معلوماتش وسعت پیدا کرد، به همون مقدار نیست، درسته. اما این معناش این نیست که حقانیت هم تغییر کرد. یعنی چه؟ یعنی اون وقتا روز اول یک به علاوه یک مساوی بود با دو، اما حالا به دلیلی که تغییر کرده دیگه یک به علاوه یک مساوی با دو نیست، یه چیز دیگه هست. این که نمیشه. تغییر علم غیر تغییر حقانیته. فل یفرض ان المعارف والعلوم قد تغیرت ولیکن قد عرفت ان تغیرها لا یستلزم تغیر حقانیتها. این اولا. و ثانیا نفس و ما ذکرنا فل اشکال سابق به جواب الاشکال سابق یجری هنائزن. میگیم آقا این تغییری که شما میگید یه نوع تغییری نیست که با شخصیت شخص تنافی داشته باشه، چون تشخص شخص انسانی حفظ میشه. من همون آدمیم که
یک روز سر کلاس اول بودم و امروز علاوه بر اون چه که سر کلاس اول آموختم یه چیزهای دیگه هم آموختم. اگه کسی بگه آقا همطور که شخص من همون شخصیته، علم من همون علمه، ولی اینکه در من تغییر پیدا شده، ولی تغییر من به معنای تغییر شخصیت من نیست، بلکه به معنای توسعه و زیغ شخصیت منه. این شخصیت من میتونه در عین اینکه همون شخصه وسعت پیدا کنه، مثل یک توپی که بادش میکنی بیشتر میشه، رهاش میکنی، ولی بالاخره این همون توپه، این همون تشخص رو داره. منتها اینا مثال ها، با مثال نمیشه، اون مثال نداره، خود نفس مثال نداره، این هرچی بخوای مثال براش بزنی از یه جهاتی خود اون مثال ها میشه مبعد. اونی که هست اینه که ما خودمون میابیم که ما همون آدم قبلی هستیم، ما همون شخص قبلی هستیم، با همون معلوماتی که الان داریم و اینا رو قبل یاد گرفتیم. بالاخره حرکت لازم نیست همیشه حرکت امتدادی باشه، حرکت توسعی و تزیقی هم میتونیم داشته باشیم که یه وجود خودش با حفظ شخصیت وسعت پیدا کنه یا تنگ بشه. اگه اینطوری گفتیم، وقت از این بحث هایی که تا حالا کردیم و من جمیع ما ذکرنا، یذهب ان تکامل العلم لیس بمعنا تکامل حقانیته. اگه میگیم علم تکامل داره، معناش این نیست که حقانیتش تکامل پیدا میکنه. یعنی اگه دیروز دو تا چهار تا حق بود، حالا حق تره، حق تر نداره. حق از اموریست که درش تشکیک، حق در اینجا به معنای مطابقت با واقع، ام دایره بین اینه که یه چیزی مطابق با واقع باشه یا نباشه، تموم شد. یا واقع رو اونطور که هست نشون میده یا نمیده. این که بگیم تکامل پیدا میکنه در حقانیت، این معقول نیست، چون حقانیت گفتیم چیه؟ ثابته. پس اگر میگن تکامل علم به چه معناست؟ لیس به معنا تکامل حقانیته، بل انما هو به احد المعنیان. یک، حصول و علوم جدیده فی جنب علم سابق فی هین کل منها ثابتون فی حقانیت. تکامل علم یعنی این که علم من قبلا به یه مسئله بود، حالا به دو تا مسئله عالم، بعد به سه مسئله عالم میشه. اینا مسائل جدا جدا هستن، هر کدومشون حقانیتشون ازلی و ابدیه. یه وقت من فقط در ریاضیات چهار عمل اصلی رو میدونستم، یه وقت میرم تا نهایت اون چی که تا امروز بشر رفته، ولی چی میشه؟ آیا اون دو تا چهار تاه تبدیل میشه به علوم جدید که بشه تکامل خود علم، یا نه ابن سینا هم همون دو تا چهار تا رو میفهمه، با اینکه استاد ریاضیاته و بالا دست او کسی نبوده در زمانش، همونطوری که اون بچه دو تا چهار تا رو میفهمه، یعنی در اون حقانیت دو تا چهار تا تکاملی پیدا نمیشه. اون چه که میگیم تکامل علم، معناش اینه، یعنی تکامل عالم. عالم یه علم داشت، حالا شد دو تا علم، حصول علوم جدیده فی جنب العلم صاحب فی کل فی این کل من هما ثابتون فی حقانیته فهو فی الحقیقته تکامل العالم به تکسر علومه. تکامل عالم هم به این نیست که اون علم اولش چاق میشه، نه آقا، علم اولش هرچی هست همونه، هر جور پیدا شد همونطور میمونه تا ابد، ولیکن علومش زیاد میشه، یعنی اینها تکثر کمی پیدا میکنه علم. یه قضیه میدونستم، حالا دوتا قضیه میدونم، بعدا سه تا قضیه میدونم، هی قضایای بیشتر یا به تعبیر دیگه مسائل بیشتری را میفهمم. یا اینه، یکم دو، کشف و خطع معلوم و تبدله به معلوم جدید. این هم تکامله، منتها این در علوم بدیهی اصلا امکان نداره، یعنی نمیشه علوم بدیهی یه وقت جای خودشو به یه چیز دیگه بذاره. در علوم نظری یا در اون چیزایی که اسمشو میذارن علم و علم نیست، مثل علوم تجربی، علوم تجربی از اولش هم علم نیست، مجموعه ایست از ظنون. یعنی در همه این علوم تجربی یه احتمالات عقلی دقیقی هست که اون احتمالات عقلی خلاف اونیست که علم بهش رسیده، و این احتمال رو نمیشه دفع کرد. وقتی میشه علم که اون احتمال دفع بشه. مثلا میگن آقا حرارت باعث انبساط آهن میشه. حالا یک کسی میگه که آقا مگر تمام موجودات عالم رو شما کشف کردید که میگید حرارت باعث انبساط؟ ممکنه در کنار حرارت یه عاملی باشه به نام الف که تا به حال علم اون رو کشف نکرد، و چون کشف نکرده نمیتوندم تفکیکش بکنه. اگه کسی بخواد یه چیزی رو از یه چیز دیگه در آزمایشگاه تفکیک بکنه، برای این است که هر دو رو چیه؟ شناخته باشه. اصلا نمیدونه یه همچین چیزی، شناختی براش حاصل نشده. پس احتمال این هست که حرارت عامل انبساط نباشه، یه عامل دیگه ای هست ناشناخته و اون همراه فعلا با حرارت، و چون ما اونو نشناختیم قدرت تفکیکش هم نداریم. این احتمال کی میتونه نفی کنه؟ در همه علوم تجربی یه همچین احتمالاتی هست، لذا نمیشه گفت که این دارو هست که اثرش اینه. لذا وقتی که ابن سینا وارد مجربات میشه میگه یقینیه، اما به این صورت میگه ما وقتی تجربه کردیم که این دارو این خاصیتو داره، وقت میفهمیم که اگر یه داروی دیگه مثل این باشه در تمام شرایطی که ما شناختیم و نشناختیم، در یک مزاجی مثل اون مزاجی که این دارو رو در او تجربه کردیم مثل او باشه، هم در اون شرایطی که شناخته ایم و هم در شرایطی که نشناخته ایم، در آب و هوایی و فضایی جوی مثل همین جوی که ما این دارو رو به این شخص خورانده ایم، اون جو و اون فضا و اون شرایط مثل همین شرایطی باشه که ما درش تجربه رو انجام دادیم، چه در اموری که شناختیم چه در اموری که نشناختیم، اون وقت یقین خواهیم داشت که اون دارو هم این اثر رو داره. این تجربیاتی که ابن سینا میگه و در شرح اشارات بیان کرده اینه، بله یقینیه. اما این جریانش مثل جریان اون نقشه‌ای که موشا کشیدن برای گربه، گفتن این گربه رو بخوایم علاج کنیم راهش اینه که یه زنگوله به گردنش ببندیم، هر وقت میاد بفهمیم گربه اومده. اما مهم اینه کی، کدوم موشیه که بتونه بره اون زنگوله رو گردن گربه ببنده. حالا کدوم انسانیه که میتونه بگه این داروی جدید در تمام شرایطش، در تمام خصوصیاتی که ما شناخته ایم و نشناخته ایم، مثل خب اون داروی قبلیه. مزاجی هم که میخواییم این دارو رو درش مصرف کنیم، در همه اونایی که ما شناخته ایم و نشناخته ایم، این توش تناقضه. وقتی میگه نشناختم پس بنابراین نمیتونی بگی مثل اونه. از کجا میتونی بگی در این فضا شرایط بیرونی که اون دارو در اون مزاج استفاده شد الان عیناً همون شرایطه، هیچ تغییری نکرده، کجا میدونی؟ بذار اینه که هیچ وقت تجربی یقین‌آور نیست. عملاً اونی که منطقی میگه غیر از اونیست که انجام میشه، علوم تجربی یقینی نیستن، اون مجربات یقینیه با اون خصوصیاتی که ابن سینا گفته. پس
من داره مهمتر رو برش حرم شده در نتواری من شکرم این لطی مقالده اون آقا تو زمینه این باشه که اصلی اون فرمونجان رو اصل ترابط آن به معارف.
بله
درست،
بله احسنتم. یه اشکال دیگه هم اینه که آقا اینو ما نگفتیم، اگر شما توی اتاقی نشستید یه نفر دیگه وارد بشه، شما تغییر میکنی؟ شخص شما جلوتو میداره تغییر کنی؟ حالا اون بیاد، شما میخوایی با آمدن یک شخص جدید بگی این شخص علم تغییر میکنه؟ اونی که تغییر میکنه وضع اون اتاقه، یعنی هیئت عمومی اتاق تغییر میکنه. اما اینکه هیئت عمومی اتاق تغییر کرد مستلزم اینه که محتوای اشخاص توی اون اتاق هم تغییر کنه. نه، این کسی که میاد میشینه من نسبت به او بیتفاوتم، نه از اومدنش خوشحالم نه از اومدنشی غمگین، من هیچ فرقی نمیکنم. نمیشه؟ شما یه اصل رو خودتون مفروغاً گرفتید که نمیشه با هم ارتباط نداشته. چرا نمیشه؟ خیلی هم خوب میشه. اینا هر کدوم یه دانه هایی هستن مستقل از هم، تک تک معارف ما همش اینطور نیست که با هم مرتبط باشه. البته بعضیش مرتبط هست که حالا هم که میفرمایید بله، این تراوت کلی نه تنها صحیح یعنی ثابت نشده که خلافش ثابت میشه. تا دیگه حالا اینا یه بحث مفصلی دیگه داره و نتیجه این حرف شکاکیته که ما اصل حرف رو باید اونجا متعرض بشیم. فعلا در همین قسمت یعنی یه جزئی از اصل حرف رو نقل کردیم، همش رو نقل نکردیم. السلام علیکم. بله این نه، این میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ذهن فلسفی نبوده، کسی که فیزیک خونده و سری هم زده به کتاب و سنت این اشکال رو میکنه. نه، ما جواب به اونی میدیم که ادعا کردیم. ادعای ما چی بود؟ یه بحث فلسفی بود. گفتیم آقا حقانیت هیچ معرفتی تغییر نمیکنه. حالا شما بگی آقا من در علوم تجربی میبینم قانونها تغییر میکنه، این مثلا این ربطی به ما نداره. یا در فقه تغییر میکنه، میگیم بازم فرق. چرا؟ برای اینکه در فقه خود علم فقه مبتنی است بر ادله ظنی و معیارش هم حجت، کار به واقع نداره. که میخواد بگی آقا شما چه کار بکنی فردای قیامت میتونی جواب خدا رو بدی. همین لذا به همون مقداری که اماره کاربرد داره، اصلا اونجا چیه؟ کاربرد داره. اصل رو که هیچ که نمیگه ناظره به واقعه، اون میگن ناظره به واقعه نیست. امارش هم که میگن ناظره به واقعه، ولی نمیگن حتما واقعه رو نشون میده، میگن احتمال خطا درش هست. ما که مسببه نیستیم، ما مخطئه هستیم. پس بنابراین اون همه اونا یعنی مسائل شریعت از فلسفه خارجه، از اونی که بحث فلسفی بهش میپردازه. میگه آقا معرفت حق ثابته و تغییر نمیپذیره. آخه این مردک میگه این حرفی که من میزنم حتی در بدیهیات هم میاد، حتی در دو تا چهار تا هم، چون دلیلش اینه. دلیلش اینه که خب حالا نمیخوام مفصل وارد بشم، خیلی آثار سویی داره. مهم اینه که او ادعاش وسیعه، ولی اگه در همون محدوده ادعا بکنه ما هم باش همراهی. ما اصلا در حقیقت مدعامون به اونجاها ربطی نداشت، مدعای ما در بحث حجت نبود، در بحث علوم تجربی که ارزش کاربردی داره، فعلا کار آدمو حل میکنه، زندگی ما رو پیش میبره. ولو اینکه فرضیه های باطل، به فرمایش شهید مطهری، خب مدت ها بشر معتقد بود به اینکه زمین مرکز عالمه و خورشیدم دورش میچرخه و بر اساس این همین خسوف و کسوف و اول ماه و آخر ماه و تمام این چیزهایی رو که امروز با علم هیئت جدید پیش بینی میکنن پیش بینی میکرد، دقیقم بود. خب این که دلیل نمیشه برای این که اون هیئت درست بود، کما این که الان هم که اینطوری پیش بینی میکنن و درست به در میاد، دلیل نیست برای این که این درسته. حال ممکن باز دوباره بعد از یه مدت ها به دست بیاد که حرف اول درست بود. چه بود؟ الحمدلله. بله استقرار هم یقین آور نیست، اون فقط یه یقین نه، این تمام نیست، اون فرمایش تمام و مشکل نمیشه با اون بیانات حل کرد. بله 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 بله، ولی از اول چی بود؟ علمی پیدا نشده بود. ما موضوع بحثمون چیه؟ معرفت حق. بله چرا؟ بحث فلسفی میکنه، منتها خودش ملتفت نیست که این بحث ها با اونی که فیلسوف میگه خیلی فاصله داره. اللهم صل على محمد.